سلام، ساعت 9 صبح وقت افغانستان است. من ستار فروغ از رادیو آزادی با شماستم. حکومت طالبان گزارش های را رد کرده که فرد حمله کننده بر سربازان پاکستانی در گذرگاه اسپین بولدک چمن به پاکستان سپرده شده. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان شام دیروز در پیام به رادیو آزادی گفت سپردن کسی به اتهام رویداد تیراندازی نادرست است. پیش از این در برخی گزارش ها گفته شده بود که فرد متهم به تیراندازی به پاکستان سپرده شده. در این رویداد که یک شنبه هفته گذشته رخ داد، یک سرباز پاکستانی کشته شد و دو تن دیگر زخم برداشتند. به دنبال رویداد پاکستان گذرگاه چمن اسپین بولدک را بست. به گفته مقام های طالبان در قندهار انتظار می رود که این عبورگاه مرزی امروز دوباره باز شود. نماینده ایران برای افغانستان خواستار ایجاد یک کمیسیون مشترک بین دو کشور برای مبارزه با تروریسم شده است. خبرگزاری تسنیم ایران گزارش می‌دهد که حسن کاظمی قومی پس از اشتراک در نشست فرمت مسکو دیروز در تهران گفت که ایران و افغانستان به ایجاد کمیسیون مشترک به هدف مبادله اطلاعات برای مبارزه با تروریسم نیاز دارند. او همچنان از همسایه های افغانستان خواسته تا چارچوبی را برای آموزش دهی به نیروهای امنیتی طالبان فراهم کردن تجهیزات و مبادله اطلاعات مهم ایجاد کنند. هیچ کشوری به شمول ایران تا کنون حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. تهران اما تعاملات با مقامهای طالبان در 15 ماه گذشته داشته است. شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان در دیدار با معاون شرکت چینایی MCC درباره آغاز کار پروژه مس‌عینک گفتگو کرده است. این وزارت در اعلامیه میگوید که در دیدار روز یکشنبه در مورد بخش‌های مختلف پروژه مس‌عینک، انتقال آثار باستانی و راه‌های حل موانع فعلی نیز گفتگو شده است. در ادامه آمده که معاون شرکت MCC وعده سپرد که کار عملی پروژه پس از تکمیل شدن روند انتقال آثار باستانی از منطقه عینک لوگر آغاز خواهد شد. رایدهی در انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در قزاقستان شام گذشته پایان یافت و به نظر می رسد قاسم جومارت توقایف رئیس جمهور فعلی برنده شود. بر اساس نظرسنجی انستیتوت جامعه باز، توقایف بیش از 82% آرا را به دست آورده است. انتظار می رود که نتایج ابتدایی امروز اعلام شود. کمیسیون مرکزی انتخابات قزاقستان گفته است که میزان مشارکت مردم در انتخابات حدود 70% بود. علاوه بر توقایف 5 تن دیگر به شمول 2 زن در انتخابات نامزد بودند. قزاقستان پس از نارامی و اعتراض‌های گسترده آغاز امسال انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری را برگزار کرد. در ماه جنوری تظاهرات در اعتراض به افزایش نرخ‌ها و فساد برگزار شد که با سرکوب اعتراض کنندگان به همراه بود. به اساس گزارش بیش از 200 تن در جریان اعتراض‌ها کشته و نزدیک 10,000 تن دیگر بازداشت شدند. و در رقابت‌های جام جهانی فوتبال در قطر امروز 3 بازی برگزار خواهد شد. در بازی نخست تیم انگلستان در برابر ایران ساعت 5:30 عصر به وقت افغانستان به میدان خواهد رفت. بازی دوم ساعت 8:30 شب میان هالند و سنگال و بازی سوم میان آمریکا و ویلز ساعت 11:30 شب آغاز خواهد شد. در بازی دیشب و با آغاز جام جهانی فوتبال کشور میزبان قطر در برابر اکوادور با نتیجه 2-0 شکست خورد. در جام جهانی امسال 32 تیم در 8 گروه بازی میکنند و این رقابت ها تا 18 دسامبر ادامه خواهد یافت. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه برنامه، یک مقام ارشد دفتر ملل متحد در افغانستان به تاجیکستان رفته و سپس از ازبکستان دیدن خواهد کرد.
یونما خبر داده که آقای پودزل در جریان سفرش این هفته با مقام های حکومت های هر دو کشور در مورد تقویت همکاری های منطقه‌ای با افغانستان گفتگو می کند.
در حالی که زنان در افغانستان با محدودیت های فزاینده روبروستند، شماری از زنان در هرات یک بازار زنانه را فعال کردند.
کوشش میکنم که حتما ای رفت کنم، چون ما همیشه زندگی ما زنای افغان همیشه به مبارزه تیر شده.
و امروز در رقابت های جام جهانی فوتبال،
تیم انگلستان در برابر ایران ساعت 5:30 عصر با وقت افغانستان به میدان خواهد رفت. بازی دوم ساعت 8:30 شب میان هالند و سنگال آغاز خواهد شد و بازی سوم میان امریکا و ویل ساعت 11:30 شب.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما، من ستار فروغ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. مقام های پاکستانی تعهد سپردند که گذرگاه چمن سپین بولدک را امروز به گونه مشروط باز میکنند. پاکستان این عبورگاه مرزی را یک شنبه هفته گذشته بعد از تیراندازی در آنجا بسته کرد. به گفته پاکستان در این رویداد یک سربازش کشته شد. در همین حال گزارش ها می رسانند که نیروهای طالبان و مرزبانان پاکستانی در مسیر دندپتان پکتیا و کرم ایجنسی درگیر شدند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
یک مقام پاکستانی از گشایش گذرگاه چمن سپین بولدک برای مردم و موترهای باربری در جریان امروز خبر می دهد. عبدالحمید زهری معاون کمیشنری چمن در پاکستان این تعهد را دیروز پس از دیدار با مقامهای طالبان اعلام کرد. او افزوده که طالبان وعده دادند تا حمله کننده بر سربازان پاکستانی را بازداشت و مجازات کنند.
افغان حکام نه این ملاقاتون که دوران
مقام های افغان در جریان گفتگوها از وقوع این رویداد ابراز تأثیر عمیق کردند و وعده سپردند که متهم را به زودترین فرصت ممکن بازداشت و مجازات می کنند. در گفتگو توافق شد تا دروازه دوستی گذرگاه چمن سپین بولدک از دوشنبه بروی مردم و تاجران بازگشایی شود.
بیش از یک هفته شد که مرزهای چمن سپین بولدک از سوی پاکستان بسته شده. به گفته مقام های پاکستانی یک حمله کننده از افغانستان در تیراندازی یک سرباز آن کشور را کشت و دو تن دیگرشان را زخمی کرد. پیش از این مقام های پاکستانی گفته بودند که راه تا هنگام سپردن حمله کننده به آنها بسته خواهد ماند. ملا عبدالشاکور حقانی سرپرست ریاست خارجه طالبان در قندهار هم تایید کرده که پاکستانی ها وعده برای بازگشایی مرز دادند.
دروازه خو وعده خو مکمل وعده و که واسه کدی بخول وعده
در مورد دروازه وعده دادند. اگر به تعهدشان عمل کنند توافق شده که دروازه از دوشنبه 21 نوامبر به صورت مکمل بازگشایی شود. از جانب ما مشکل وجود ندارد اگر آنها مشکل را ایجاد نکنند.
مشکل نیست نودی که مشکل نکی که بیده.
با بسته ماندن مرز چمن سپین بولدک در بیش از یک هفته گذشته صدها موتر در دو سوی مرز ماندند که زیانهای مالی را به تاجران وارد کرده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در پیام بر رادیو آزادی گزارش ها در مورد تحویل دهی فرد را که بر سربازان پاکستانی حمله کرده بود بی اساس خواند. در یک تحول دیگر از درگیری در ولسوالی دندپتان ولایت پکتیا و آنسو در کرم جنسی میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی گزارش داده شده. مقامهای پاکستانی و بزرگان قومی در کرم جنسی بر رادیو مشعل ادعا کردند که دو تن از مرزبانان پاکستانی و دو کودک در این منطقه چاشته یکشنبه در حملات طالبان زخمی شدند. در این سوی مرز باشنده های ولسوالی دندپتان از کشته و زخمی شدن چندین تن در نتیجه درگیری ها خبر می دهند، اما آمار دقیق تا هنوز معلوم نیست. محمد ناصر باشنده ولسوالی دندپتان شب گذشته به رادیو آزادی گفت که ادامه ی جنگ آنها را نگران کرده است.
جنگ شدید از ساعت 2:30 پس از چاشت آغاز شد و تا اکنون ادامه دارد. تلفات هم وارد شده اما آمار دقیقش معلوم نیست. در هر دو جانب زخمی هم وجود دارد. اسلحه سنگین و هاون از هر دو جانب شلیک شده. مردم با مشکلات زیاد روبرو اند و درخواست ما از مقام ها همین است که به این جنگ رسیدگی کنند.
اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته که در دندپتان درگیری تازه صورت نگرفته و دو روز پیش به دنبال جنگ هیئت از دو جانب برای تحقیق تعیین شده و گفتگوهایشان جریان دارد. بر اساس گزارشات درگیری در ولسوالی دندپتان انگام آغاز شد که باشنده های کرم جنسی در این سوی سیم خاردار با طالبان جنجال کردند. قوم بنگش که نفوذ خیلی زیاد در کرم دارد گفته که صدها جریب زمینشان در این سوی سیم خاردار در ولسوالی دندپتان باقی مانده و سرنوشتش هم معلوم نیست.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می رسد.
معاون دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما برای یک گفتگو در مورد همکاری‌های منطقه‌ای با این کشور رسپار آسیای میانه شده است. یوناما دیروز در توییتر نوشت که مارکس پوتزل به دوشنبه پایتخت تاجیکستان رسیده و سپس به ازبکستان خواهد رفت. سفر او به دو کشور متحد روسیه در حال صورت می‌گیرد که هفته گذشته مسکو میزبان نشست در مورد افغانستان بود. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
مارکوس پوتزل معاون هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان به هدف گفتگو در مورد همکاری‌های منطقه‌ای با این کشور مردم آن به تاجیکستان و ازبکستان سفر کرده. یونما خبر داده که آقای پوتزل در جریان سفرش این هفته با مقام‌های حکومت‌های هر دو کشور در مورد تقویت همکاری‌های منطقه‌ای با افغانستان گفتگو می‌کند. جزئیات بیشتر در این مورد دادن نشده، اما پوتزل گفته که دیروز بعد دوشنبه رسید. مارکوس پوتزل از افغانستان به دو کشور آسیای میانه سفر کرده. نماینده های تاجیکستان و ازبکستان در نشست چهارشنبه گذشته در مسکو اشتراک کردند و با تمامی شرکت کننده ها به این توافق رسیدند که هماهنگی و تلاش های منطقه‌ای برای گفتگوها میان افغان ها و ثبات و امنیت در منطقه افزایش یابد. در این نشست از نماینده های حکومت طالبان دعوت نشده بود. با آنکه هیچ کشور در منطقه و جهان حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت نشناخته، باز هم برخی کشورها با مقام های طالبان تعامل داشتند، از جمله ازبکستان که قرار است پروژه بزرگ خط آهن از ترمز تا پشاور را از طریق مزار شریف و کابل امتداد دهد. تاجیکستان تا اکنون هیچ تعامل با طالبان نداشته و این سو گفته می شود که مقام های گروه موسوم به جبهه مقاومت ملی که مخالف طالبان هستند در آن کشور به سر می برند. کشورهای آسیای میانه و روسیه در مسائل حقوق بشری افغانستان تا هنوز به صراحت از طالبان انتقاد نکردند، اما همواره بر ایجاد حکومت همشمول تاکید میکنند. با آنکه طالبان میگویند حکومتشان فراگیر است، باز هم روسیه و متحدانش این ادعا را نمیپذیرند و میگویند که با این اظهارات طالبان موافق نیستند.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شماری از باشندگان کابل شکایت دارند که در آستانه فرارسیدن فصل زمستان پرچاوی برق در این شهر افزایش یافته است. آنان به رادیو آزادی گفتند در یک شبانه روز برای چند ساعت محدود برق می داشته باشند. به گفتی آنها افزایش بهای مواد سوخت مشکل دیگر است. بیشتر در این گزارش.
شماری از باشندگان کابل به رادیو آزادی گفتند در حالی که بهای مواد سوخت در بازارهای کابل در این روزها بلند است، پرچاوی های برق نیز بیشتر شده است. فضل یکی از باشندگان کابل می گوید در کنار مشکلات اقتصادی پرچاوی های برق هم به نگرانی هایش افزوده است.
از یک سو زمستان آمد، از یک سو پرچاوی برق، از یک سو چوب قیمت، زغال قیمت. یک برق است یوم این رقم تا 24 ساعت 4 ساعت میکوام ما خو می باشیم دیگه، بسیار برامون مشکل است.
باشیر خان دیگر باشنده کابل که کارمند یکی از اداره های دولتی تحت مدیریت طالبان است می گوید نه تنها این که پرچاوی های برق زیاد شده است، پول صرفه برق هم بیشتر از گذشته شده است. او به رادیو آزادی گفت با معاش ناچیزی که در ماه می گیرد توان پرداخت بل برق را ندارد.
واقعا هم که پرچاوی برق بسیار زیاد شده، ما را میفهمیم که مشکل در کجا هست. ما خودم کارمند دولت هستم، ماش ما مقدر نیست، مسئله بیل برق ما هست، این یک مشکل بسیار جدی هست. وقتی که بیل برق می آید می بینی واقعا از توانت بالا می باشد، باز حیران می مانی که خب کالوری چه قسم پرداخت کنیم.
آنان از حکومت طالبان می خواهند که پرچاوی های برق را کاهش داده و بیل برق را مطابق با مصرف هر خانواده برایشان توزیع کند تا مردم توان پرداخت آن را داشته باشند. حکمت الله میواندی سخنگوی شرکت برشنا در پیوان به این شکایت های باشندگان کابل چیزی نگفت. این شرکت چند روز پیش خبر داده بود که بنابر یک مشکل فنی از سوی ازبکستان پرچاوی های برق در کابل و چند ولایت دیگر بیشتر خواهد شد. حکمت الله میواندی سخنگوی شرکت برشنا یک شنبه هفته پیش با نشر این خبر گفته بود که امیدوار است این مشکل به زودی حل شود. نگرانی ها از افزایش پرچاوی های برق در حال اسوی باشندگان کابل مطرح می شود که به اساس گزارش سازمان های بین المللی افغانستان زمستان سردتری را تجربه خواهد کرد. خانواده های نادار در کابل می گویند تا هنوز مواد سوخت برای زمستانشان را خریداری نکرده و نگرانند که هرگاه پرچاوی های برق کم نشود زمستان را با چی دشواری سپری خواهند کرد. افغانستان کشور است که بیشترین برق مورد نیازش را از کشورهای همسایه وارد میکند. اداره بازرس ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان در ماه حمل امسال گزارش داد که افغانستان 80% برق را از کشورهای همسایه وارد میکند و از این ناحیه هم مساله 220 میلیون دلار به این کشورها میپردازد. با این وجود مشکل کمبود برق افغانستان تا هنوز حل نشده باقی مانده است.
از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم باز هم سپاس. اداره ملی احصایه و معلومات حکومت طالبان از چاپ 1,700,000 تذکره الکترونیکی و آغاز روند توزیع آن خبر می دهد. در این حال برخی از متقاضیان از کندی این روند شکایت دارند. بیشتر در این گزارش.
دیر وقت که هیچ کارون این بند شویدی الکترونیکی تذکری تا ضرورت لرم پدی چه وظیفه تا زمان.
سهیلا باشنده ی شهره کابل است. او بر رادیو آزادی میگوید حدود 2 ماه پیش برای گرفتن شناسنامه الکترونیکی ثبت نام کرده بود، اما تا اکنون نتوانسته که شناسنامه اش را به دست آورد.
ما الکترونیکی تذکری تلیک نکرده اپلای میوارد.
من برای شناسنامه الکترونیکی ثبت نام کردیم. بسیار وقت پیش کارهایش کم کم پیش رفته بود. اما حال این روند متوقف است. شناسنامه الکترونیکی بسیار ضرورت دارم. به وظیفه میروم. این یک سند ملی است که باید داشته باشم. اما اکنون روند توزیع متوقف است.
از سوی دیگر کبیرخان باشنده ولسوالی خوگیانی ننگرهار به رادیو آزادی میگوید پس از ثبت نام از چندین ماه به این سو منتظر است تا شناسنامه الکترونیکی بگیرد، اما موفق نشده است.
ما چندین بار به خاطر شناسنامه برقی از ولسوالی به ولایت رفتیم، آنجا ثبت نام کردیم، اما به خاطر عدم توجه کارمندان اداره احصایه و معلومات نتوانستیم شناسنامه بگیریم. بسیار وقت پیش ثبت نام کردیم، اما نتوانستیم در زمان مناسب شناسنامه بگیریم.
این در حالی است که اداره ملی احصایه و معلومات حکومت طالبان از چاپ 1,700,000 شناسنامه الکترونیکی جدید خبر می‌دهد و می‌گوید قرار است تا هفته آینده 1,300,000 شناسنامه دیگر نیز از سوی شرکت کوریایی که با آن در مورد چاپ 3,000,000 شناسنامه الکترونیکی قرارداد کردند به افغانستان برسد. محمد حلیم رافی سخنگوی این اداره در گفتگو با رادیو آزادی کند بودن روند توزیع شناسنامه های الکترونیکی را تایید می کند، اما با گفته او در حال حاضر روند عادی شده و به شمول پایتخت مردم در همه ولایات می توانند در جریان یک هفته شناسنامه بگیرند.
سموده وران دید الکترونیکی تذکیرو دی چاپ پروسه یو چه زنده نیشوله او دا پروسه متقنه کلن پاک موانه در آوازه کدلتم.
چند وقتیش روند تذکیره را کن ساخته بودیم، اما بگونه کامل متوقف نبود، بل به کسانی که بیمار بودن و مشکلات داشتن اولویت داده می شد. از زمانی که شناسنامه های الکترونیکی رسیده ما نزدیک به 500,000 شناسنامه برقی را به کسانی که بایومتریک شده بودن از حالت پیندنگ یا انتظار بیرون کردیم و همه را چاپ کردیم. اکنون پروسه در 34 ولایت عادی است. هر کسی که ثبت نام کند در جریان یک هفته شناسنامه‌شان چاپ می شود.
با گفته آقای رافی در شناسنامه های الکترونیکی جدید تغییرات ایجاد شده است. او افزود در شناسنامه های تازه چاپ شده لوگوی جمهوریت نسبت به قبل بزرگتر شده، نام وزارت داخله از شناسنامه ها برداشته شده و نام اداره احصایه و معلومات در آن اضافه شده است. همچنان در کنار درج نام ولایت، نام ولسوالی نیز در شناسنامه‌های جدید گنجانیده شده است. نگرانی ها از روند توزیع شناسنامه های الکترونیکی در حال مطرح می شود که ریاست پاسپورت حکومت طالبان نیز نزدیک به 2 ماه پیش روند توزیع پاسپورت را متوقف کرده و با وجود شکایت های شهروندان این روند هنوز هم آغاز نشده است.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
جام جهانی فوتبال در قطر با شروع هیجان دیشب آغاز شد. در بازی نخست تیم کشور میزبان قطر 2-0 از اکوادور شکست خورد. امروز 3 بازی برگزار خواهد شد. جاوید نعیمی در این باره بیشتر میگوید.
ورزشگاه البیت در شهر الخور قطر شاهد شور و شادی زیاد با آغاز جام جهانی فوتبال بود. مراسم گشایش با ویژگی هایش، آهنگ ها، نمایش های دیدنی و آتشبازی برگزار شد. در ورزشگاه البیت حدود 60,000 تن بازی را زنده تماشا کردند، اما در جهان میلیون ها تن مراسم گشایش بازی نخست را دیدند. میزبان جام جهانی قطر در بازی دیشب درخشش خوب نداشت و در برابر اکوادور با نتیجه 2-0 شکست خورد. برای نخستین بار است که قطر در جام جهانی فوتبال حضور می‌یابد. امروز 3 بازی برگزار خواهد شد که در بازی نخست تیم انگلستان در برابر ایران ساعت 5:30 به وقت افغانستان به میدان خواهد رفت. بازی دوم ساعت 8:30 میان هلند و سنگال آغاز خواهد شد و بازی سوم میان آمریکا و ویلز ساعت 11:30. برای نخستین بار جام جهانی در یک کشور عربی برگزار شده و در تاریخ اولین بار است که این جشنواره بزرگ ورزشی از تابستان به خزان برده شده. دلیل هم گرمی بیش از حد در قطر در تابستان گفته شده بود. رسانه ها به شمول روزنامه واشنگتن پست گزارش می دهند که قطر برای جام جهانی امسال حدود 300 میلیارد دلار مصرف کرده. با گزارش این رسانه ها روسیه در جام جهانی گذشته در سال 2018 میلادی 14,200,000,000 دلار مصرف کرده بود.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. گزارش شده که مسکو و تهران توافق کردند تا روسیه تیاره های بسرنشین دیزاین شده در ایران را برای استفاده در جنگ اوکراین تولید کند. روزنامه واشنگتن پست بر اساس مصاحبه با 3 مقام آمریکایی آگاه از این توافق روز جمعه گزارش داد که توافق در نشست در ایران اوایل این ماه نهایی شد و طبق آن تهران در حال حاضر سرگرم تحویل دهی دیزاین ها و پرزه های کلیدی بر روسیه است. روسیه در حملات به زیرساخت‌های نظامی و ملکی اوکراین از صدها تیاره بسرنشین انتحاری و جنگی ساخت ایران استفاده کرده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید اردوی روسیه از آغاز تهاجمش در 24 ماه فوریه حدود 4700 میزایل به برخی اهداف در اوکراین شلیک کرده. زلنسکی در پیام ویدیویی روز یکشنبه گفت صدها شهر و شهرک این کشور تخریب شدند، هزاران تن کشته شده و صدها هزار نفر دیگر به روسیه اخراج شدند. مقام ها می گویند که بر اثر تیراندازی یک مرد مسلح 22 ساله در کلوب شبانه همجنسگرایان در ایالت کلرادوی امریکا 5 نفر دیشب کشته و 25 تن دیگر زخمی شدند. پلیس مهاجم را بازداشت کرده. یک مقام پلیس گفته که 2 میل اسلحه در محل رویداد به دست آمده. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس به دنبال رویداد و پیش از رسیدن پلیس یک تن بر مرد مهاجم حملهور شد و او را زخمی کرد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
در اوج محدودیت های طالبان در برابر زنان در افغانستان، شماری از زنان در هرات یک بازار زنانه را فعال کردند. این بازار پرنسس یا شادخ نامگذاری شده. بیشتر در این گزارش از شاپور صابر.
با وصف ممنوعیت های طالبان بر کار و آموزش از زنان و دختران، بیش از 30 زن در جاده بانکخون شهر هرات بازارچه ساخته و نامش را پرنسس یا شادخت گذاشتند. در بازار تازه تأسیسی که مشتریانش هم زنانند، لباس های زنانه، شال، صنایع دستی زنان، لوازم آرایشی و زینتی فروخته می شود. فریده 34 ساله، مادر 5 فرزند و نان آور خانوادش، یک از فروشندگان محلی، در دوکانش لباس و شال زنانه می فروشد. او به رادیو آزادی می گوید دو زن جوان دیگر را به کار گماشته است.
کوشش میکنم که حتما این را حفظ کنم، چون ما همیشه زندگی ما زنای افغان همیشه به مبارزه تیر شده و انشالله من این ادامه میدم تا ای که همچون خانمای مثل خود من به جایگاه بلندتر برسن.
اما فریده بان که نگران به حاشیه رانده شدن زنان از سوی حکومت طالبان است، بر رشد کاروبار کوچکش مصمم به نظر میرسد. فریده با پوشیدن لباسهای بلند و ماسک سیاه از خانه به دوکانش می آید. برخلاف حجاب اجباری طالبان که پوشیدن برقه و یا هم چادر سیاه و روبند را برای زنان شرعی اعلام کردند. زرمینه 17 ساله با دوستانش برای خرید لباس به بازارچه زنانه آمده.
من خیلی خوشحالم که هم خودم میتونم به همچین محیط زنانی بیام راحت خرید کنم، هم دوستان من فامیل من میتونن بیان خرید کنن. این باعث خوشحالیه که ما میتونیم راحت بیایم اینجا خرید کنیم.
مریم جامیال احمدی تا آخرین روزهای جمهوری مخلوعی افغانستان رئیس اتاق تجارت و صنایع زنان در غرب افغانستان بود. او میگوید با بازگشت طالبان به قدرت در 1.5 سال گذشته هزاران زن در هرات کاروبارشان را از دست دادند. او در صحبت با رادیو آزادی در این مورد بیشتر میگوید.
در نظام جمهوریت ما بیش از 1500 خانم در تجارت داشتیم که اینا در حرفه‌های مختلف اینا مراکز تولیدی کوچک و بزرگ داشتن، اما با آمدن طالب‌ها تمام این خانم‌ها تجارت‌ها از اینا به حالت تعلیق در آمد که یک ضرر بسیار سنگینی در بدنه جامعه زنان در افغانستان به وجود آمده.
در اوج بحران اقتصادی و بیکاری، کار کردن زنان در کنار مردان در کاهش فقر و گرسنگی مهم گفته می شود. بهناز سلجوقی یک کارشناس اقتصادی در شهر هرات به این باور است که جامعه بدون حضور زنان بیشتر غرق مشکلات و فقر می شود.
ای که خانم ها هم کسب و کار میکنن و در کنار آقایان، در کنار امو مرد خانواده یا در کنار پدر خود، در کنار برادر خود، این کمک خیلی بزرگ میکنه. در قسمت اول به خانواده و اگر بزرگتر ببینیم در کل به جامعه و به کشور.
بازار پرنسس دومین بازار زنانه پس از بازار خدیجه الکبرا در شهر هرات است که بیش از 13 سال پیش به حمایت ناتو ساخته شده بود و اکنون هم فعال است. بازار پرنسس در شهر هرات در حال گشایش شفته که طالبان در ماهای اخیر محدودیت های سخت را بر کاروبار و حضور زنان در جامعه وضع کردند. جلوگیری از کار زنان در نهادهای دولتی، ممنوع کردن زنان از رفتن به پارک های تفریحی، بستن حمام ها و ورزشگاه های زنانه بخشی از این محدودیت هاست. پیش از این آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد در ماه سنبله سال روان به رسانه ها گفت که نقض حقوق زنان افغان از سوی طالبان شرم‌آور است. در ماه میزان سال روان نیز ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان در دیدار با شماری از افغان ها در شهر کوپنهاگن پایتخت دنمارک گفت که در هیچ جای جهان با زنان مانند افغانستان برخورد نمی شود. در اوج محدودیت های طالبان بسیاری از زنان افغان همانند فریده تلاش می کنند تا به کار در جامعه ادامه بدهند، اما آنان نسبت به آینده کاروبارشان زیر سایه پرچم سفید حکومت طالبان نگران هستند.
پیام ها و نظریات شما
پیامد شما از معارف افغانستان. متاسفانه امروز یک قوانینی به سر معلمین افغانستان گذاشته شده که اگر یک معلم اگر یک اندازه ریش کم باشه، کم کوتاه‌تر باشه، اسلام‌بازی از طرف امارت اسلامی افغانستان. این یگانه چیزی که واقعا ترور شخصیت یک معلمه، یک معلمی که تقریبا 20 سال، 15 سال، 10 سال وظیفه انجام داده، اگر امروز می یک ریش از کمی کمتره دیگه خواهشان لطفاً امارت اسلامی روی این موضوع کمی توجه کنم، خیلی هم گیر ندم به بعضی کارا. یونیسف هم وعده کرد که ما معاش کارمندای معارف فرمیدیم، متاسفانه که هیچ خبری نیه. تمام معلمین عزیز بی افش هزار که امارت میده امروز هیچ چی نیه. باور کنید تل به چه قیمتیه، مواد خوراکی به چه قیمتیه. اگر توجه در معلمین افغانستان نشه یک فاجعه انسانی رخ میده. دیگه فقیرترین غذا رو استفاده کنه، همیشه به تشویش باشه، همیشه فشارها به سر معلم باشه، اکثریت کاغذها و شقاها و نتایج اینا رو از کسی خو مصرف کنه، اینا رو کسی خو با روی از اینا کار مصرف کنه. این خو نشد دیگه. واقعا دیگه ما دعا کردیم که امارت اسلامی بر که بیایه یک کوپین خوب، یک معاش خوب به معلمین داده شه. متاسفانه که اینا زیر قول خود زدن.
ببین دیگه خودش حکومت پایدهش است، حکومت پایدهش نباشه چند سال میشه امیر چرا از بین نمیبره؟ ببین جوانای ما فعلا بیکار است، باور کن که جوانای ما اینا نقدر نداره که شب ببره یک چیز رو خانه او رو بخوره. جوانا که از دست از نمی بیکاری، از دست از نمی بدبختی کلگی با مواد مخدر مواجه میشه. سعی کن فعلا در این شرایط افغانستان جوانایی هستن که اصاب خود از دست داده، از دست بیکاری.
پیام شما نظر شماست.
اکنون از رادیو آزادی فشرده خبرها. حکومت طالبان گزارش‌های را رد کرده که فرد حمله کننده بر سربازان پاکستانی در گذرگاه اسپین بولدک چمن به پاکستان سپرده شده. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان شام دیروز در پیامی به رادیو آزادی گفت سپردن کسی به اتهام رویداد تیراندازی نادرست است. نماینده ایران برای افغانستان خواستار ایجاد یک کمیسیون مشترک بین دو کشور برای مبارزه با تروریسم شده است. خبرگزاری تسنیم ایران گزارش می‌دهد که حسن کاظمی قومی پس از اشتراک در نشست فرمت مسکو دیروز در تهران گفت ایران و افغانستان به ایجاد این کمیسیون نیاز دارند. گزارش شده که مسکو و تهران توافق کردند تا روسیه تیاره‌های بسرنشین دیزاین شده در ایران را برای استفاده در جنگ اوکراین تولید کند. روزنامه واشنگتن پست بر اساس مصاحبه با سه مقام آمریکایی آگاه از این توافق با تازگی گزارش داد که توافق در نشست در ایران اوایل این ماه نهایی شد و طبق آن تهران در حال حاضر سرگرم تحویل دهی دیزاین‌ها و پرزه‌های کلیدی به روسیه است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید اردوی روسیه از آغاز تهاجمش در 24 فوریه حدود 4700 میزایل به برخی اهداف در اوکراین شلیک کرده است. زلنسکی در پیام ویدیویی روز یکشنبه گفت صدها شهر و شهرک این کشور تخریب شدند، هزاران تن کشته شده و صدها هزار نفر دیگر به روسیه اخراج شدند. مقام ها می گویند که بر اثر تیراندازی یک مرد مسلح 22 ساله در کلوب شبانه همجنسگرایان در ایالت کلرادو امریکا 5 نفر دیشب کشته و 25 تن دیگر زخمی شدند. پلیس مهاجم را بازداشت کرده است. و در رقابت های جام جهانی فوتبال در قطر امروز 3 بازی برگزار خواهد شد. در بازی نخست تیم انگلستان در برابر ایران ساعت 5:30 عصر به وقت افغانستان به میدان خواهد رفت. بازی دوم ساعت 8:30 شب میان هالند و سینگال و بازی سوم میان امریکا و ویلز ساعت 11:30 شب آغاز خواهد شد.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و روزتان بخیر. به برنامه ساعت درسی خوش آمدین. امروز در ساعت درسی مضمون کیمیای صنفای هفتم، هشتم و نهم را می‌خوانیم. قابل یادآوری می‌دانم که محتوای درسی این برنامه توسط مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می‌شنوید. خوش می‌پردازیم به کیمیای صنف هفتم. در درس قبلی استاد برای ما حالات سگانه ماده را بیان کرد و گفت که هر یک از این ماده ها دارای شکل، وزن، حجم و خصوصیات متفاوت می باشند. امروز در درس کیمیای صنف هفتم حفظ کتله را می خوانیم. در این بخش استاد برای ما قانونی را بیان خواهد کرد که با استفاده از آن در کیمیا می توان کتله یک شی را در هر حالت آن حفظ کرد. این قانون بر برخی فرمول های استوار است که در لابلای درس به آن پرداخته می شود. در ادامه هم معادله و تعاملات کیمیاوی شرح داده خواهد شد.
قانون تحفظ کتله را تحت بررسی و یا هم بحث قرار میدیم. قانون تحفظ کتلا و تعداد اتم ها در تعاملات کیمیاوی، این قانون توسط لوازیه بیان شده است. طبق این قانون مجموعه کتله های مواد تعامل کننده همیشه مساوی می باشد با مجموعه کتله های مواد حاصل شده. یعنی اگر ما و شما در تعاملی که در یک تعامل کیمیاوی 10 اتم کربن و همچنان 20 اتم هیدروژن به یک طرف تعامل کیمیاوی داشته باشیم، در نهایت محصولی که به دست می آید به اندازه 10 اتم کربن و 20 اتم هیدروژن می داشته باشد. این قانون توسط تجربه دریافت شده است و زمانی صدق می کند که تجربه در یک محیط بسته اجرا شود، به خاطر اینکه در جریان تعاملات کیمیاوی طبیعتاً حرارت ایجاد می شود یا هم بخارات به وجود می آید یا هم اتم ها از یکی از دیگر فرار می کند یا قوی دفعشان بیشتر می شود. پس به خاطر اینکه این مواد ضایع نشه و قانون تحفظ کتله به شما اثبات برسه، باید محیط بسته باشه. برای اینکه کتله های مواد تعامل کننده مساوی با کتله های مواد حاصل شده باشد، باید تعداد اتم ها قبل از تعامل مساوی با تعداد اتم های بعد از تعامل باشه. یعنی ما گفتم که اگر 20 اتم کربن و 20 و 40 اتم هیدروژن با هم تعامل کنند، در نتیجه باید به طرف دیگری معادله هم 20 اتم کربن و 40 اتم هیدروژن باشد، به دلیل اینکه تعداد کتله هایشان باید به هر دو طرف با هم مساوی شود. اگر ما 20 گرم آب را با 20 گرم بوره با هم مخلوط کنیم، یک جا کنیم یا محلول بسازیم، در نتیجه به طرف محلولی باید برای ما به دست بیاید که وزن اتمیش و وزنش 40 گرم باشد. در تعاملات کیمیاوی روابط موجود بین اتم ها میشکنند و روابط جدید تشکیل میشوند، اما تعداد اتم هایی که اتم های هر ماده تعامل کننده قبل از تعامل مساوی به تعداد اتم های آن بعد از تعامل میباشد. یعنی قسمی گفتم 20 اتم هیدروژن و کربن، قسمی که مثال دادم این هم با ما قسم است. یعنی فقط فرق در اینجا که تعداد روابط کیمیاوی میشکنه و یا با هم اضافه میشه. در نتیجه این روابط کیمیاوی یک تغییری که بین از این آمد در خواص و ساختار ماده تغییر ایجاد شده، ولی وزن اتمی و کتله اتمیشان با هم مساوی میباشه. و موضوع دیگری که تحت بحث ما قرار گرفته قابلیت انحلالیت است. میگیم قابلیت انحلالیت بستگی به درجه حرارت ماده حل شونده و ماده حل کننده دارد. به طور مثال در 20 درجه سانتیگراد در 100 میلی لیتر آب 205 گرم بوره حل می شود، اما در 38 گرم نمک تمام در عین درجه و مقدار آب حل می شوند، ولی بوره حل نمی شود. و همچنان قسمی که شما ببینین ماده ای که کاملا حل شده است با رنگ سرخ با تیر سرخ بر شما نشان داده شده و ماده ای که کاملا حل نشده با تیر سبز بر شما نشان داده شده است. یعنی این ماده ای که مواد کاملا به خود حل کرده قابلیت انحلالیتش بیشتر از این مواد بوده. یعنی گفتیم نمک درجه حل میشه ولی بوره حل نشده. برای اینکه انحلالیت مواد از هم فرق شوند، دو عامل یعنی درجه و مقدار ماده حل کننده ثابت در نظر گرفته می شود. بنابراین انحلالیت توریزیل تعریف می کنیم که مقدار ماده ای که در درجه حرارت معین در 100 میلی لیتر آب حل گردد به نام قابلیت انحلالیت همان ماده یاد می شود. موضوع درسی ما و شما معادله و تعاملات کیمیاوی هست که معادله کیمیاوی بیان کننده قوانین کیمیا و یا هم تعاملات کیمیا می باشد که از سه قسمت ساخته شده است: اجزای تعامل کننده، وکتور و محصول تعامل. اگر شما متوجه شوید این یک معادله کیمیاوی هست که R رابطه اجزای تعامل کننده و X اینا اجزای تعامل کننده وکتور و محصول تعامل می باشند. به خاطر درک بیشتر معادله کیمیاوی به سمبول کیمیاوی هم نیاز است که سمبول یا علائم اختصاری نام عناصر را سمبول می نامند که معمولا حرف اول، اول دوم، اول سوم و یا آخر حرف اول و آخر را در نظر می گیریم. مثلا اگر در نظر بگیریم هیدروژن به H2 نشان داده، اکسیژن به O2، کلورین به Cl2 و زینک Zc. حرف در هیدروژن حرف اول، در اکسیژن حرف اول و در کلورین حرف اول و سوم و در زینک حرف اول و آخر در نظر گرفته. شاید برای شما سوال ایجاد شود که با کلورین چرا Cl2 و اکسیژن O2 و با هیدروژن O2 میتیم. به دلیل این که زمانی که ما و شما میگیم هیدروژن یا هم یک عنصر دیگر به حالت جوره‌ای یا مولکولی پیدا شود و اونا با سمبولشان یک دو نوشته میکنیم، یعنی هیدروژن، اکسیژن، کلورین، برومین، آیودین، این مرکبات عناصری هستند که به حالت جوره‌ای یا دو اتمی پیدا میشه در طبیعت. و همچنان بعد از سمبول فرمول کیمیاوی، فرمول کیمیاوی میگیم نام اختصاری مرکبات رو فرمول کیمیاوی میگن. مثلا اگر آب در نظر بگیریم، آب رو ما و شما در دری آب میگیم، در پشتو آب میگیم و در انگلیسی واتر و در زبان کیمیا دای هیدروژن مونوکساید برش میگه. زمانی که امین نام دای هیدروژن مونوکساید را کمی خود کوچکتر بسازیم از فرمول کیمیاوی استفاده میکنیم که H2O، یعنی دو دانه هیدروژن و یک دانه اکسیژن به شکل کوچک و به شکل خود نوشته شده است. تعامل کیمیاوی یک جا نمودن دو یا چندین مواد که مواد جدید به خواص و کیفیت جدید حاصل کرده تعامل کیمیاوی گفته می شود. مثلا تبدیل شدن شیر به ماست یا تبدیل شدن هیدروژن و اکسیژن به آب که در نتیجه دو یا چندین مواد با تغییر خاصیت قبلی خود به یک مواد دیگر تبدیل شده. مثلا تبدیل شدن شیر به ماست گفتیم که زمانی که شیر به ماست تبدیل کنیم به شکل دائمی و کلی تبدیل شده و دوباره به حالت شیر در نمی آید. مثلا هیدروژن با اکسیژن تعامل کرده آب را می سازد و خاصیت هیدروژن و اکسیژن در مرکب به نام آب از بین می رود.
در بخش تعاملات کیمیاوی خواندیم که در کیمیا برای عناصر و کیمیاوی نام‌های مشخص ترتیب شده و هر یک از آنها به اساس فرمولی که همان عنصر از آن ساخته شده نامگذاری شده است.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شاگردان صنف هشتم را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. برای شاگردان صنف هشتم امروز مرکبات مهم صنعتی بیان می شود. در این بخش خواهیم خواند که این مرکبات چند نوعند و اساس کدام معادله کیمیاوی ساخته شده و کاربرد آن چگونه است. استاد سلسله پاسخ به این پرسش ها را با شرح کود در زمین زراعتی آغاز می کند.
قبل ما شما در مرکبات مهم صنعتی موضوع اولی که بحث میکنیم کود چیست؟ یعنی ما میخواییم که راجع به کود معلومات بدست بریم. مواد رو که به حیث مواد غذایی نباتات به زمین علاوه میکنند به نام کود یاد میشود. کود ها میتواند به انواع مختلف باشد که صنعت دریجه به دو نوع تقسیم شده که یکی تو کودهای طبیعی و دیگری کودهای مصنوعی است. برای جه لازم است با عناصر ضروری برای رشد و نمو نباتات آشنا شویم که در کود موجود بوده و برای نباتات داده می شود. عناصر ضروری نباتات، نباتات برای رشد و نمو خود به عناصر زیادی ضرورت دارند که از جمله آنها سه عنصر نیتروژن، فسفرس و پتاسیم در نشو و نمو نباتات رول بسیار مهم را بازی میکنند که در زیر مطالعه میشود. نیتروژن در ترکیب کلروفیل، امینو اسیدها و پروتین ها شامل بوده و در رشد و انکشاف ساقه و برگ نباتات رول دارد و همچنان پوتاشیم برای رشد و نمای نباتات افزایش نشایسته، قند و ازدیاد الیاف، پنبه و کتان ضروری است و از بروز امراض نباتی جلوگیری میکند. یعنی پوتاشیم یک عنصری است که از مرض نباتات جلوگیری میکند و همچنین اثرات منفی مقدار اضافی نیتروژن را کاهش میدهد. اگر در بدنه نباتات سویه نیتروژن بالا شود، باعث ایجاد مریضی ها میشود. اگر پوتاشیم باشد، همی مقدار اضافی نیتروژن را کاهش میدهد. و همچنان فاسفورس در تحریک نشو نمو و تسریع عملیه تشکیل میوه و دانه نباتات کمک میکنند. کودها به دو نوع هست، یکی کودهای عضوی هست و دیگری کودهای غیر عضوی، ارگانیک فرتیلایزر و این ارگانیک. کودهای عضوی، این کودها مشتمل به مواد فاضله حیوانی، تفاله های صنایع، مواد غذایی، زغال نارس، برگ و ساقه نباتات دفن شده در زیر خاک می باشد. همچنین کود یوریا که در صنعت تولید می شود از کودهای مهم عضوی است. کودهای غیر عضوی یعنی منرالی، بعضی انواع این کودها به صورت طبیعی در طبیعت موجود هم. مانند فاسفیت های کلسیم، گچ، شوره چیلی و غیره. مقدار زیاد کودهای غیر عضوی مانند امونیا، کلسیم، هایدروژن، فاسفیت و غیره در سراسر جهان در فابریکات با کیفیت بسیار عالی و بلند تولید می شوند. کودها گفتیم انواع بسیار مهم داره. کودهای غیر عضوی، کودهای فاسفورس دار، کودهای پوتاشیم دار، کودهای نیتروژن دار، کودهای امونیای بدون آب، کودهای امونیا و همچنان مرکبات کلورین دار. این کودهای انواع کودهای کیمیایی غیر عضوی می باشد که از بدنه موجودات زنده به دست نمی آید، مانند فاضله حیوانات و یا هم نباتات، ساقه، برگ نباتات که زیر خاک مانده باشد. اینا بلکه در آمریکا ها توسط انسان ها ساخته می شود.
در بخش شرح کود در کیمیا استاد برای ما گفت که کود دو نوع است، کود عضوی و کود غیر عضوی. کود غیر عضوی نیز چند نوع است که از این میان اکثریت آن در کشت و زراعت به کار می رود.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
تشکر که از رادیو آزادی ساعت درسی را دنبال می‌کنین. در صنف نهم امروز استاد برای ما مرکبات آروماتیک را شرح می‌دهد. در خصوص این مرکبات می‌خوانیم که دارای طعم شیرین است. اینکه مرکبات آروماتیک چگونه با هم تعامل می‌کنند، در نتیجه این تعاملات چه به دست می‌آید و اینکه با تجزیه شدن این مرکبات چه حالتی رخ می‌دهد، این همه پرسش‌ها در درس استاد پاسخ داده می‌شود.
موضوع درسی ما در کیمیای عضوی مرکبات آروماتیک می‌باشد که هیدروکربن‌های آروماتیک، کلمه آروماتیک از کلمه یونانی آروما گرفته شده است که به معنای عطری و یا خوشبو می‌باشد. و قبل از اینکه ما شما راجع به موضوعات آروماتیک بیشتر بپردازیم، می‌خواهیم بفهمیم که آروماتیک مربوط به کدام مرکبات می باشد. آروماتیک گفتیم که به حلقوی مرکبات حلقوی می باشد که بعد دسته تقسیم شده، یکی کاربوسیکلیک است و یکی هتروسیکلیک است. کاربوسیکلیک باز به مرکبات آروماتیک و الیسایکلیک تقسیم بندی شده که آروماتیک بنزین، نفتالین و انتراسین که در کیمیای صنفی در کیمیای عضوی از بنزین، نفتالین و انتراسین یادواری شده هست. زمانی که مرکبات مختلف آروماتیک تجزیه شدند، بنزین و یا مشتقات بنزین حاصل شده، به اثبات رسید که تمام مرکبات آروماتیک در ترکیب خود دارای ساختمان حلقوی شش کربنی مانند بنزین هستند که شکل ساختمانی بنزین هست. این هم شکل ساختمان بنزین و از این شکل هم استفاده میتونیم و از این شکل به سادگی هم استفاده میشه در معادلات کیمیایی. هرگاه از حلقه بنزین یک هیدروژن کشیده شود، بقیه آن به نام فینال یاد میشه. فرمول مولکولی فینال C6H5 رابطه آزاد و فرمول ساختمانیش قسمی که شما ببینید به این شکل میباشه. این هم یکی از طریقه نامگذاری الکین ها است، مرکبات اروماتیک است که گروپ میتایل در فینال نصب شده. پس گفته میتونیم میتایل بنزین یا تولوین و این هم هایدروکسی بنزین. همچنان سایر مشتقات مهم بنزین قرار ذیل هستند، مثلا بنزویک اسید گروپ تیز وظیفوی تیزاب ها بالا نصب شده و همچنان اینجا بنزالدهاید گروپ الدهاید بنز وینایل بنزین. اگر از تولوین یک اتم هیدروژن کم شود، بقیه به نام بنزایل یاد می شود. فرمول ساختمانی بنزایل قرار ذیل است، از تولوین یک هیدروژن کم شده، پس برای گفته می دونیم بنزایل. نامگذاری بنزین ها و دو معاوضه بنزین ها با دو معاوضه. برای نامگذاری این نوع مشتقات بنزین دو طریقه وجود دارد. طریقه اول، در این طریقه از شماره گذاری کربن های بنزین استفاده می شود. اگر معاوضه ها یکسان باشد، شماره گذاری را می توان از هر یکی از معاوضه ها که خواسته باشیم شروع کنیم و از کوتاه‌ترین راه به طرف معاوضه دوم ادامه داده می شود. مانند مثال های مثلا کلورین، اگر از طرف کلورین نمبرگذاری را از این کلورین شروع کردیم، باید به این شکل پایین بیاییم، نه یکی از این کلورین به این شکل، چرا که فاصله بین دو کلورین اضافه میشه. اگر معاوضه ها متفاوت باشد، شماره گذاری از معاوضه شروع می شود که نظر به ترتیب حروف الفبا مقدم تر باشد، مانند مثال های زیل. پس کلورین و نیتروژن، کلمه کلورین نسبت به نیتروژن در سیستم الفبا پیشتر می باشد، پس اول کلورین بعد نیتروژن. طریقه دوم، در این طریقه معاوضه های پهلوی همدیگر به نام ارتو، یکی در میان از همدیگر دورتر به نام میتا و با هم روبرو باشد به نام پارا یاد می شود. در صورتی که با طریقه اول مقایسه شود، گفته می تونیم موقعیت های 1 و 2 به نام ارتو، 1 و 3 به نام میتا و 1 و 4 به نام پارا یاد می شود.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های 7، 8، و 9 ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های 7، 8، و 9 را خواهد شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های 7، 8، و 9 را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های 7، 8، و 9 را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر میرسد.
شاگردان عزیز، امید است درس امروز با شما در فراگیری درس های مکتب کمک کرده باشد. به همین امیدواری برنامه امروز ساعت درسی در همین جا به پایان میرسد. خداوند یکتا نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانوادهتان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042 02 2 1 1 2 4 6 0 1.
God. شکار گشتی بزدی شکار گیرم رفتی شکار گشتی گفتی قرار گفتی قرار گفتی قرار یا خود بی قرار گشتی گفتی قرار گفتی قرار گفتی قرار یا خود بی قرار گشتی رفتی شکار گشتی خود بی قرار گشتی.